أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش فخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك بما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. یکی از مباحث مربوط به علوم قرآن که کیفیت تفسیر قرآن، تبیین قرآن، توجیه قرآن است، این است که بعد از تحلیل مفهومی هر آیه برای مصداق اون مراتبی است و اگر بنا شد درباره معصومی از معصوم‌های الهی مثل پیامبر یا امام سلام الله علیه ما تصدیق بشود، شایسته است که به اون عالی ترین مرحله هم بشود. بیان نورانی از تأمین سلام الله علیه تو نهج البلاغه این است که شما وقتی درباره اهل بیت سخن میگویید، عالی ترین منزله قرآن، منزله قرآن و منزلت قرآن را برای اینها قائل بشید که نزلهم به احسن منازل قرآن. و اگر روایتی دلالت دارد که مثلا یک قصوری در فرون معصوم پیدا شده است، اون روایت رو باید توجیه کرد و ارجاع داد به اون حواشی انسان کامل، نه به خود انسان کامل. فرقی از این جهت بین اهل بیت علیهم السلام با انبیای الهی نیست. این یه اصل قرآنی است در کیفیت تفسیر کردن. در جریان هستی یوسف سلام الله علیه ذات اقدس اله او را به عنوان جزء عباد مخلص معرفی کرده است. فبود اینه من عباد المخلصین. مخلصین در قرآن کریم بالاترین حد انسانی و کمال انسانی را داره هستند. آیه 24 همین سوره مبارکه یوسف که این آیه قبلا بحث شدیم بود، کذالک لنصرف عنه سوء الفحشاء انه من عبادنا المخلصین، که عالی ترین کمال همون کمال مخلص بودن است که بالاتر از مخلص است. اگر خدای سبحان درباره هستی یوسف سلام الله علیه گواهی داد که من عبادنا المخلصین است و در قرآن کریم هم آمده است که شیطان در حوزه بندگان مخلص اصلا راه ندارد، لغویان هم اجبن الا عباده که منهور مخلصین، اگر روایتی دلالت کرد بر اینکه یک مشکلی برای هستی یوسف پیش آمد از در اخلاقی، از در ادب، از در حکم فقهی به مانند اون، اون روایت را باید توجیه کرد نه این آیه را. برای اینکه آیه به صورت روشن دلالت دارد که انه من عبادنا المخلصین، مخلصین هم کسانی هم که شیطان درباره اونها راه ندارد. حالا این روایتی که حتما ملاحظه فرمودید دارد به اینکه وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه در هنگام استقبال هست یعقوب سلام الله علیه پیاده نشد، اون تجلی و تکریم لازم را به عمل نیاورد، لذا جبرئیل فرشته امین نازل شد گفت کف تو باز کن، دست تو باز کن، از دستش و انگشتانش نور خارج شد. دست یوسف فرمود این چیز؟ فرمود این نبوت است که از نسل تو خارج شد، دیگه از نسل تو کسی پیغمبر نمی شود، برای اینکه اون ادب و احترام نسبت پدر رعایت نکردی. خب اگر کسی خدای ناکرده گرفتار غرور بشود نسبت به پدر، اون ادب لازم رعایت نکند، لابد در اثر اغوا شیطان است و دخالت شیطان. در حالی که شیطان گفت من اصلا نسبت به بندگان مخلص راه ندارم. صغرا را قرآن بیان کرده، کبرا را قرآن بیان کرده، هر دو اصل را قرآن بیان کرده، نتیجهش هم باید روشن باشد. اگر در آیه 24 همین سوره یوسف آمده است انه من عبادنا المخلصین، اگر در آیات دیگر شیطان اعتراف کرد که من نسبت به مخلصین دسترسی ندارم، و اگر ذات اقدس اله هم همین حکم را صادر کرد که تو نسبت به بندگان مخلص اصلا نفوذ نداری، و چگونه می شود با وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گرفتار غرور شده، اون جریان سلطنت ای را گرفته و اون ادب لازم را رعایت نکرده؟ این کار لابد در اثر وسوسه شیطان دیگه، نفوذ شیطان دیگه. پس او رو باید از جاه دیگه حمل کرد. مطلب دیگر اینه که گاهی آخه این جریان بعد از جریان مخلصین است، چون در جریان ابتلای به زلیخا در همون قسمت وجود مبارک یوسف به خدا ملتجی شد که خدایا اگر لطف تو و عصمت و حراست و صیانت تو نباشد، خب یه بشر عادی بدون پناهگاه ممکنه گناه بکند، که به الا تصرف انی کیدهن اسب و الیهنه. و قبل از اون هم که زلیخایی رو دعوت کرده بود، ولقد همت بهی و همه بها لولا ان رآ برهان ربه، در ذیل اون آیه دارد انه من عبادنا المخلصین، کذالک نصف انه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. ولقد همت بهی و همه بها لولا ان رآ برهان ربه کذالک نصف انه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. درباره ائمه علیه السلام هم همین طور است. راهی که وجود داره که هست امیر تو نهج البلاغه ما نشون داد این است که نزلوهم به احسن منازل القرآن. خب از اینها بالاتر که نیست. اگر از اینها بالاتر نیست، پس مصداق اون آیه کی میخواد باشد؟ اگر در قرآن برای کمالات مراتبی است و مصادیق هم برش ذکر کرده، اگر معاذ الله اینا به اون کمالات نرسن، کسی دیگه نخواد رسید دیگر. معلومه که اینها مثل آقا کابنن بود اون روایت توجیه کرد. مطلب دیگر این است که خب وجود مبارک زکریا سلام الله علیه وقتی که میخواست فرزند دار بشود، خدای سبحان به دو معنا فرمود و اصلحنا له زوجه، چون یحیی که از هر کسی به دنیا نمیآید، تنها خوب بودن پدر کافی نیست، مادر صالح و صالحی هم لازم است، هم از در شرایط فیزیکی و مادی و اینها باید و اصلحنا له زوجه باشد، هم اون صلاح و تقوا و فلاح باید باشد تا یحیی به دنیا بیاید. وگرنه میشه بچه نو که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. تنها خوبی پدر کافی نیست. خب وجود مبارک نو هم پیغمبر بود، از انبیاء اولوالعزم بود، ولی معذابک انه لیس من اهلک در باره پسرش نازل شد. بنابراین مادر هم باید خوب باشد. خب هر زنی که به اون مقام شامخ نمیرسد که بتواند پیامبر تربیت کند و به بار بیاورد. اگر یه مشکلی هست باید به جای دیگر توجیه کرد، نه در باره خود است یوسف. مطلب دیگه این که تو این روایاتی که ملاحظه فرمودید آمده که فرق بین وجود مبارک یوسف و یعقوب سلام الله علیه ما این است که یوسف سلام الله علیه چون جوان بود، قلب جوان رقیق است، فوراً گفت لا تخریب علیکم الیوم یغفر الله لکم. اما یعقوب چون پیر بود قلبش به آسانی رضایت نمیداد، فرمود سوف استغفر لکم. خب این هست تو روایت هست، اما اینجور باید انبیا رو به مردم معرفی کرد؟ یا اون که پیر است دل شکسته تر است و خاضع تر است، یعنی معاذ الله وجود مبارکه یعقوب کینه ای در دل داشت، با این که اینا گفتن یا بان استغفر لنا، اینها هم هست. برخی از اینها هم نقل به معناست با اغماض از سند. وجود مبارک یوسف هم الان میان سال است دیگه، جوان نیست، برای اینکه اون 7-8 یا 12 ساله بود مثلا طبق نقل ها، الان باید در حدود 50 سال داشته باشه دیگه، 40 و اندی 50 سال داشته باشه دیگه، این دیگه جوان نیست. بنابراین این که وجود مبارک یعقوب فرمود سوف استغفرو، این رو همون توجیهی کردن که من سحر بشه انشاءالله که دعا مستجاب است، مخصوصا سحر شب جمعه که دعا مستجاب تر است دعا میکنن. و این استغفرم هست دیگه، حالا فعل مضارع است و دارد استمرار دارد، نه یک بار برش رو استغفار میکنن بلکه مرتب استغفار میکنن. برخی ها گفتن به این که بالاخره من استغفار میکنم ولی منم بشرم، بالاخره این فضای دل باید شفاف و طیب و طاهر بشود تا با تمام وجودم برای شما دعا کنم. یه چند لحظه صبر بکنید ما او رو ببینیم، این چشم ما بینا بشه، من کارا رو میکنیم. خب اون دعا اثرش یقینا بیشتر است. این تأخیر برای آن است که دعا مؤثرتر باشد. به وجود مبارک یعقوب میدونست بالاخره چه خبره دیگه، کی میرسن، کی این چشم بینا میشود. فرمود وقتی او رو دیدم و این پیرهن آوردید و این چشم که بینا شد و او رو دیدیم و و تمام نگرانی ها رفع شد، و با تمام هستی هم برای شما دعا بکنم. خب اینجور معنا کردن لطیفتره تا اینکه بگم مثلا پیر مرد است و اهل کینه است و بین زودی ها مثلا دلش. انبیا رو نباید با یه افراد عادی مقایسه کرد، اینجور تطبیق کرد. این بیان نورانی از تعمیر راهگشای خوبی است. فرمود اگر شما اون عالی ترین درجه قرآن رو برای انبیا نذارید، برای اهل بیت نذارید، برای کی میخواد بذارید؟ و نزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم برود الهیم الاتاش، اینا رو درباره اهل بیت فرمود. فرمود تشنه باشید به سراغ اونا برید. این شتران تشنه چجوری به طرف آب میرن به طرف چشم میرن؟ شما اگه بخواد تو درس و بحث و روایات و اینا به عنوان عادت شرکت کنی، فرمود این بازدهش کمه. اما وقتی تشنه بودید خب اونا بیشتر به شما عطا میکنن. و ردوهم رد یعنی وارد شو، ورد یردو رد یعنی وارد شو، و ردوهم ورود الهیم الهتهاش یعنی شتران احیمه تشنه وامونده جگر تفتیده چیور به طرف آب بیرن، شما همینجور به طرف اهل بیت برید. عرض آن است که اگر ما اون مراحل عالیه قرآن را برای انبیا و اهل بیت علیهم السلام معین نکنیم، لازمش این کنید بیمستاق باشه. خب سوف استغفر لکم، من اومد این در میاد، این وقت انسان با یک طبع گوارای اینها را میپذیرد، با خطوط کلی قرآن هم هماهنگ است، با روایات دیگر هم هماهنگ است. حد اکثر اینه که انسان بگه ما این روایت نمیفهمیم و علمشو به اهلش ارجاع میدیم، اون محصوری ندارد. اما بگوید مثلا این است و پیرمرد است و این اهل کینند و به زودی کینه از دلشون در نمیره و برخلاف جوان، این با اون عظمت یعقوب سلام الله علیه سازگار نیست. خب و اون وقتی که حادثه بر اینا پیش میاد خیر شفاف است، این تحقیق جا دارد. بار اول که به برادرای یوسف اون گزارش داد کلمه اینی رو ذکر نکرد. در آیه 86 فرمود انما اشکو بثی بغضی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. اما وقتی که از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، بعد میگه اینی اعلمو، یعنی دیگه گفتم که من میدونم دیگه. این بار دوم یعنی در آیه 96 فرمود علم اقول لکم اینی اعلمو، اونجا فرمود میگه اعلمو ما را تعلمو، قبل از اینکه به این بیاید. حالا که به این آمده فهمود من نگفتم که محققا میدونم، اینه دیگه. خب وجود اون باره که یوسف سلام الله علیه کم نیاورد، لکن چند تا کار را کرد. اول نسبت به ذات اقدس اله خضوع کرد که این مشکلات ما را حل کرد. بعد نسبت به ذات اقدس اله خضوع کرد که نه تنها مشکلات ما را حل کرد، بلکه نعمتهای فراوان به من داد و منم یه تقاضایی دارم. پس بحث در سه مقام است. مقام اول شکرگزاری یوسف سلام الله علیه نسبت به اون نعمتهایی که زدوده شد. مقام دوم شکرگزاری حضرت نسبت به نعمتهایی که بود داده شد. مقام سوم درخواست خدا حضرت یوسف است. حالا از خدا چی میخواد؟ که هر سه مقام باید بحث بشه. مقام اول گذشت، این دو مقام دوم در پیش است که باید مطرح بشه. در جریان و خر و له سجدا، اگر چون که ما بخواهیم این لهو رو به معنای قبله بگیریم یا به معنای مسجودون له بگیریم، این نه با ظاهر این آیه سازگار است نه با اون رؤیایی که در تلیعه این سوره آمده است که اینی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. پس اگر لی به معنای الیه باشد، لهو به معنای الیه باشد، با هر دو آیه مخالف است. بالاخره و خر لهو سجدا نه یعنی الیه سجدا که او بشه قبله. اما ما اگر خواستیم این لام را به هم معنای اصلیش حفظ بکنیم که این سجده برای خدا باشد، لام هم معنای خودش داشته باشد، ناچاریم بگیم به این که یک کلمه ای که مجرور لام است محذوف است. خر رو لعجلهی سجدن، یعنی برای خاطر او. برای کی سجده کردن؟ برای خدا. خب برای خاطر او یعنی چی؟ یعنی این مفعول الله هست، برای این نعمتی که ذات اقدس اله به یوسف داده است، او را از زندان آزاد کرده، از چاه آزاد کرده، به این مقام رسونده، لعجلهی سجدن لله شد، نه اینکه این مسجود له باشد. این بعید هم نیست و محذوری هم ندارد. اون که بحث دیروز بود که سجده غیر از عبادت است و سجده برای غیر خدا جایز نیست مگر به امر خدا، اما عبادت برای غیر خدا جایز نیست و امرپذیرم نیست، چون شرک است و خدای سبحان به قبیح ذاتی امر نمی کند. عبادت برای غیر خدا جایز نیست، امرپذیرم نیست. سجده برای غیر خدا جایز نیست و امرپذیر است، چون عبادت نیست، این همه تکریم است. و برای غیر هستی آدم امر نشده و برای غیر هستی یوسف امر نشده به مانند اون. ولی اگر این لهو رو لعجدهی بگیریم و اون آیه اولم که رأیتهم لی ساجدین لعجدی بگیریم، این دیگه هیچ محذوری رو به همراه نخواهد داشت، گرچه اون معنایی که بحث دیروز بود اونم بی محذور هست. خب پس مقام اول گذشت که شکرگزاری که خدا نعمت‌ها را از ما گرفت، اون زندان و تشکیلات را از ما گرفت. خرید یعنی افتادن. یه وقتی آدم میفته، یه وقتی نه به قصد سجده میفته. خب وقتی به قصد سجده میفته از همون بالا که داره میاد پایین عبادت دیگه. یه وقتی آدم خره یعنی سقطه و خر موسی سیقا یعنی افتاد. اون آبشارهایی که از بالا ریزش میکنن به صدای دارن را میگن خریر الماء، که از بالا سرکوب گرانه وارد میشوند. در جریان شرک افر بود من یشک بالله فکر انما خر من از سما فتحبته الطیر و تهبیب ریفی بکان سیق. کسی از بالا داد میافتد این رو میگن خرید. اگه کسی آرام آرام بیافتد نه، اما با شدت و دفعتن بیفته به زمین، به زمین افتادن، این رو میگن خرید. خب و این گاهی انسان برای سجده کردن میافتد، گاهی برای نشستن است، اما این سجدن مشخص میکند که افتادنشون بر این به خاک افتادنشون برای سجده کردن بود. خب این خیلی بازتر است دیگر، این با تأکید همراه است، به تندی به سرعت شتابان سجده کردن او را. مقام ثانی بحث اون نعمت هایی که به وجود مبارک یوسف داده شد اشاره میکنن. اون بحث اول که در نوبت دیروز داشت، مقام ثانی رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره خواسته من این است توفنی مسلمم. چون شایسته است در دعا درخواستن که انسان اول برخی از اسماء الهی را اوصاف الهی را بشمرد. ادب دعا این است که کرامت خدا، قداست خدا، رحمانیت خدا اینا را بازگو کند، بعد چیزی از خدا بخواهد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه نعمت هایی که ذات اقدس اله به او عطا کرده است برخی از اون نعم رو شمرد. عرض کرد رب قد آتیتنی من الملک، اینا رو تو من دادی. اگر من گفتم اجعلنی علی خزان الارض انی حفیظ علیم، به راهنمایی تو بود. اگر اونا گفتن انک الیوم لدینا مکین امین، به راهنمایی تو بود. اینا همه نعمت هست بر اساس ما بکم نعمت من الله، اینا رو تو ما عطا کردی. اینا راجع به دنیا، اما این عظمتی که به من دادی تازه من الملک است. چون تبارک الذی بیده الملک، الملک کله بیده سبحانه وتعالی، گوشه از اون ملک را به ما دادی که شدیم ما عزیز مصر. رب قد آتیتنی من اون الملک کلی که به دست توست، تبارک الذی بیده الملک، یک کمیش به ما دادی که سهم ما بود. در باره تأویل احادیث هم همینطور است، همه علوم اولین و آخرین نه که به کسی نمیدن، که اینم منم من تبعیزی است. و علمتنی من تأویل احادیث، که وجود مبارک یعقوب در همون تلیه امر به یوسف سلام الله علیه فرمود که در آیه 6 همین سوره که قبلا این آیه بحث شد، و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل احادیث. این یعلمک که یعقوب سلام الله علیه فرمود به علمتنی فعل ماضی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه تبدیل شد. این فاطر السماوات والارض نقش سرپلیست بین گذشته و آینده که شایسته است داعی خدای سبحان را با این اسماء الحسنا بخواند. تو که بدیع و نوآور و فناور آسمان و زمینی، این را ما عطا کردی. انت ولی فی دنیا و آخره، در هر دو نشه من در تحت ولایت تو هم، ولی کار مولا علیه را انجام میدهد. این چی نیست اگر کار خوبی از مولا علیه صادر شده باشد مال خود مولا علیه باشد. تو ناصر ما نیستی، تو ولی مایی. یه وقت انسان خودش میبینه، معاذالله اصلا کسی رو نبیند، قارونی حرف میزند، میگد انما اوتی تو علی علم اندی، من خودم زحمت کشیدم و دود شراب خوردم و عالم شدم. این خیلی با قارون فرقی ندارد، او هم همین حرف میزند. این اصلا ادب یک عبد صالح نیست که بگه من خودم زحمت کشیدم و به اینجا رسید. اونا که تو راهن میگن به لطف خدا، به کمک خدا، عنایت الهی بود، کمک خدا بود که ما این کار کردیم. خب اینا تو راهن، اونا که مقصد رسیدن دیگه خودشون رو نمیبینن. سخن از یاری خدا نیست، سخن از ولایت خداست. تو بحث قبلم گذشت که ولی غیر از ناصر است. ناصر به کسی در جای میگن که کسی قدرت کار دارد، برخی از کارها رو انجام میدهد، اون کارها رو اون کمک حل میکند. پدر ناصر فرزند جوان است، چون فرزند جوان خیلی از کارها رو میتونه انجام بده، اون کمبودش رو پدر تأمین میکنه، این جای نصرته. اما کودک همه کارها را ولی به عهده دارد. چه کار میتونه بکنه کودک نوزاد تا بگیم بقیه را پدر و مادر بهده میکنند؟ بقیه ای ندارد که. اینجا میشه ولی. ولی اونه که همه کارهای مولا علیه را انجام بده. ناصر آن است که بخشی را خود منصور انجام میده، بخشی ناصر. اونا که به مقام توحید افعالی رسیده اند چیزی جز صلاح و فلاح ندارند. و همه نعمتها را از خدای سبحان میبینن، میگن او ولی ماست، بود کنار سفره ولایت او نشستیم. انت ولی فی دنیا و الاخره، نه انت ناصری که یه قدش من انجام دادم یه قدش تو. خب بیا هم که انسان کاملی نمیاد که بگن فلانجا کوتاه آورده، کم آورده، مثلا گرفتار غرور شده یا مثلا. خب انت ولی فی دنیا و الاخره. بله، کمال انسان در اینه که خودش نبینه. انسان مختار است، مسئول است. خودش وجود مبارک یوسف گفت اگر شما عنایت نکنید ممکنه من بلغزم، از من چیزی نیست جز لغزش. اینا سر جاش با اون مقام ها و ریاضت ها انسان به اینجا میرسد که ما بکن من نعمتن فمن الله. بله سهمیه داره، اما وقتی به این آیه میرسید ما بکن من نعمتن فمن الله، بر اساس توحید افعالی خودش چیزی نمیبینه. این هم کمال آدم است. تو این دعای عرفه وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه و سیف سجاده ملاحظه فرمودید، اونجا این دعای عرفه امام سجاد، اونجا وجود مبارک حضرت دارد که انا اقل الاقلین و اذل الاذلین مثقال ذره او دونها بل دونها. این مقام فناست نه تواضع. عرضت خدایا در تمام موجودات عالم پستر از من احدی نیست. چون انسان وقتی مقام فنا رسید برای خودش حساب قائل نیست. و همین حضرت وقتی رو منبر شام حرف میزند تعود مردم در تمام روی زمین مردی به عظمت من نیست. به درست گفت، اونجا جای اون حرفه، انا ابن کذا، انا ابن کذا، انا ابن کذا، انا ابن. درست گفت. تبود شرق عالم برید، غرب عالم برید، مردی به عظمت من پیدا نمی‌کنید. به درست فرمود. اما با خدا که سخن میگوید نباید بگد من یه قدر کمک کار کردم تو بقیه رو دادی. انا اقل الاقلین و اذل الاذلین مثقال الذره بل دونها. یعنی خدایا تو تمام عالم بگردی از من ذلیل‌تر پیدا نمی‌کنی. این مقام فناست نه تواضع. تواضع مسئله اخلاقی است، فنای مسئله عرفانی است. کسی به جای میرسد که جز خدا نمیبینه و برای خودش سهمی قائل نیست. اون مراحلی که باید انجام بده اون مراحل گذشت. خب غرض اینه که هر دو مقام درست است، هم اون و اون که فرموش فرمود معصومانه درست است که در تمام روی زمین مردی به عظمت اون حضرت نبود، او امام زمان بود، و هم اینی که تو دعای عرفه دارد. عرض کرد حالا من خواستم چیه؟ انت ولی فی دنیا و الاخره. خواستم چیه؟ من مسلمان بمیرم. اینه. بالاخره خیلی چیز به ما دادی، اما تو دادی. و اگر تو حفظ نکنی خب کی میتونه نگه بداره؟ خدایا من مسلمان بمیرم. توفنی مسلما. من میخوام وصیت خاندانم رو عمل کنم. جدم ابراهیم وصیت کرد، پدرم وصیتش نسبت به همه همین است، و از وصا ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه لا تموتن الا و انتم مسلمون. سعی کنی اسلام رو به گور ببری. خب کار سختی است. این حسن عاقبت، حسن عاقبت شما دیدید بالاخره بلعم باور آدم کمی نبود. سامری علیهما لعنت الله آدم کمی نبودن. مگه سامری آدم کمی بود؟ این که گفت فقبض تو قبضت من اثر رسول. اما این چهار کلمه سواد رو برای نان و نام خواست دیگه، به این صورت در آمد. وگرنه سامری که آدم کمی نبود، نه بی سواد بود نه بلعم باقر آدم بی سواد بود. اینا اهل کرامت بودن، تو راه هم بودن. حسن عاقبت از بهترین نعم است. اینه که هر لحظه انسان میلرزد و باید خودش به خدا بسپره. توفنی مسلمن، خدای اون توفیق من بده که من مسلمان بمیرم. اصل توفی که خب یقینی است، کل نفس ذائقه الموت، اون که تو دعا نیست، این غیر تو دعاست. خدای من بمیرم، خب این کل نفس ذائقه الموت دیگه. خدایا مرا مسلمان بمیرم. اگر تو طلب هست ناظر به غیده، اگر ناظر به نهی است ناظر به غیده. تو سوره مبارکه بقره این بود دیگه، وجود مبارک ابراهیم وصیتش این بود، یعقوب وصیتش این است. آیه 132 سوره مبارکه بحرین: و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وصیت این بزرگوارا اینه که مسلمان بمیرید، وگرنه لا تموتنه که نه تعلق، نه که به مرگ تعلق نمیگیره، نمیری. خب کل نفس ذائقه الموت، یعنی غیر مسلمان نمیر. خب انسان تلاش و کوشش میخواد بکنه، خدا اینا کرده با یه حرف انسان ممکنه بعدش عوض بشه دیگه، که محرم به یک نقطه مجرم شود. این که بود دیدید، خیلی حرم دیدید، این با یه حرف بالاخره اوضاع عوض میشه دیگه، یه اقرار و انکار تبدیل بشه معاذالله جور دیگه میشه دیگه. اینه که انسان هر لحظه بعد از خدای سبحان اینا رو بخواد که ما رو یه لحظه به حال خودمان با نگذار، به دیگری با نگذار، ما مواظب زبانمون، گفتارمون، رفتارمون، کردارمون باشی که با قرآن حضرت بمیریم و با قرآن حضرت محشور بشیم. توفنی مسلمن. منتها حرفی که قشیری در لطائفش دارد با دیگران دارن فرقش اینه، میگه به این که این دعا دعای خوبیست، بله مطلوب همه هم هست، وجود مبارک یوسف هم اینجور دعا کرده، اما این وقتی که تو چاه افتاده این دعا رو نکرده. اون روز تقاضای مرگ مسلمانه دعای خوبیست، ولی اون روز نگفته توفنی مسلمان. وقت که به زندان افتاده نگفت توفنی مسلمان. الان که جلال و جبروت و شکوه دارد میگه توفنی مسلمان، تا ثابت کند که این جلال و شکوه برای انبیا چیزی نیست، یعنی اون هفته انزه. مبادا خدا اینا کرده اینا پاگیر کسی بشه. اون چاه افتاده اگر بگه خدایا مرا مسلمان بمیر، یعنی من قدرت صبر ندارم. اون زندان رفته اگر بگوید توفنی مسلمان، یعنی من قدرت صبر ندارم. حالا یک کارآمد شد، از چاه در آمد، از زندان در آمد، از امتحان سرفراز به در آمد، این جلال و شکوه مبادا او را بگیرد. اینجا به فکر مرگه، اینم نعمت خوبیست. توفنی مسلمان، الان به فکر مرگ افتادن خوبه، وگرنه یه آدم زندانی یا چاه افتاده به فکر مرگ باشد که کمال نیست. عاقبت به خیری برای همه نعمت است، اما اونا که عالم به غیبن گاهی اسرار غیب رو به افراد میگن دیگه، گاهی میگن که شما حسن خاتمه دارید. اینا مطلب دیگر. و الحقنی به صالحین است. این الحقنی به صالحین روشن نیست که در دنیا من جزء صالحی ملحق بکن یا در آخرت. بعید است که اینها در دنیا مثلا به صالحی ملحق بشن، چون در بعض از روایات ما هست که این آیه که هست ابراهیم در باره هست ابراهیم دارد که ما این همه نعمت و کمالات بود دادیم و انهو فی الاخرت لمن الصالحین، گفتن منظور از این صالحین اهل بید علیه السلام. این بزرگوارها در قیامت به مقام اهل بید ملحق می شود. و انهو فی الاخرت لمن الصالحین. البته صالحین مصادیق زیادی ممکن داشته باشند. یه بحث این است که صالحین غیر از عمل و صالحات است. عمل و صالحات یعنی آدمای خوب، آدمایی که کارهای خوب میکنن. صالحین یعنی کسانی که گوهر هستیشون به صلاح رسیده است. صالحین صفت مشبه هم هست، صالح نه اسم فاعل. این غیر از عمل و صالحات است. عمل و صالحات ناظر به حسن فعلی است، صالحین ناظر به حسن فاعلی است. اون صالحین کامل محض که اهل بیت علیهم السلام، این ذوات مقدس در قیامت به اونها میرسن. حالا وجود مبارک یوسف دعاش اینه که منو به صالحین ملحق بکن. اگر مادون اونها باشه خب ممکنه در دنیا جز صالحین باشه، اگر به خود اونها باشه که خب مربوط به آخرت است، ظاهرا در دنیا بعیده که اینها به اونها برسن. و الحقن بالصالحین، این مجموعه را که ذات اقدس اله نقل کرد، یه حرفی رو بعضی از مفسرین، همین تو تفسیر کنز الدقایق، تو تفسیرات روایی هست که بالاخره اون دو نفر از این برادران یوسف که به چاه و این خطرها مبتلا کردن بدترن، برای که اونا سرانجام توبه کردن، این دو نفر نسبت به استعمیر توبه نکردن و نیامدن عذرخواهی بکنن. یه همچه روایتی هم تو همین تفسیر کنز الدقایق هست. خب قرار اینه که اگر خدا ناکرده انسان به حال خودش واگذار بشه، همین در میاد دیگه. بعد خدای سبحان فرمود ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. حالا این در حقیقت خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اما به جامعه اسلامی مخصوصا به مردم حجاز و امثال حجاز و ناباوران خطاب دارد که این امر بیان رشد است. ما پیغمبر گفت او نه کتاب خونده، نه سفر کرده، نه با کسی مذاکره کرده، گفتگوی کرده، حرفا رو شفاف ما برش گفتیم. تمام این جریان ها رو مو به مو با آدرس صحیح برای پیغمبر نقل کردیم. این نیست مگر وحی محض. به پیغمبر فرمود تو که در اون صحنه نبودی، ولی عین اون صحنه رو ما به شما نشون دادیم. شما برید کتاب های آسمانی و اونها رو ببینید، اون چی که از جریان هستی یوسف به گوش دیگر رسید اونها بررسی کنید، ببینید خلاف این در نمی آید. گاهی اینجا که فرمود که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از اجمع و امره و هم یمکرون، به اون واسطه العقد قصه اشاره میکند. تو جریان هسته موسی اینطوره، تو جریان هسته مریم اینطوره، کاملا آدرس میداد. ما کنت به جانب تور، ولی قضیه اینه، ما کنت به جانب غربی، قضیه اینه، ما کنت تابین فی اهل مدین، قضیه اینه، ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایهم یک پلو مریم، قضیه اینه. همه را قدم به قدم آدرس میده. تو در اون صحنه مریم نبودی، در تکرار تور نبودی، هنگام مراجعت از یوسف نبودی، ولی قضیه اینه 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 اینه. تو جریان یوسف هم میفهد ما کنت لدهم ادهم یم کرو. این ما کنت ما کنت ما کنت در قرآن فراوانه. ما کنت بجانب تور، ما کنت سابن، تو که در مدین نبودی، ولی وز اینه. من تردی جریان شعیب و مدین رو بازگو میکنم مثل این که بودی، تردی جریان چاه اندازی رو تشریح میکنم مثل این که بودی. ما کنت لدیهم، این ما کنت ما کنت خیلی پیام دارد، یعنی این قضیه غیب را ما برات مجسم کردیم. نه اینا را خوندی لا تخطو به یمینه، که نه از کسی شنیدی نه خودت بودی. این میشه غیب دیگه، میشه غیب محض. اون بقیه مهم نیست، خاشد اونا را حضرت فرموده باشه و اونها که تو روایات اگر آمده معلوم میشه که از اون راه های نظیر حدیث قدسی. حدیث قدسی هم وحی خداست، منتها مثل آیه نیست. اگر چون چه روایتی نظیر این چند روایتی که از کنز الدقایق اینو نقل کردیم، معلومه کلی نقل کرده، تو علل شرعی نقل کرده، اینا اگر مثلا ارزیابی سندی بشه، سندش معتبر بشه، اونم همینه دیگه. چون اهل بیت علیهم السلام مشهود دارن از وجود ما که پیغمبر است، پیغمبر مشهود دارن از وجود ذات اقدس اله است، رو الهامه. این چنین نیست که اینا معاذالله روی ظن و تخمین و اینا بگن. که خب اون قصصی که من اون جزئیاتی که میفرمان اونم وحی است و منتها عناصر محوری اونه که تو قرآن کریم آمده. و هم یمکرون، اما به ما اکثر الناس ولو حرسته مؤمنین. والحمد لله.